بینج یعنی مزرعه برنج. این نکته مهمی است که شاعر قصد بیان آن را دارد. شپا باید مزرعه را با سختی نگه دارد، در حالی که هم رنج پشه هست، هم رنج بیخوابی و خستگی و ترس از حیوانات وحشی. ولی دست آخر حاصل آن مزرعه را باید بخورد در دل راحت دیگری. و روایت شعر به همین صورت ادامه می‌یابد تا با مرگ کودکان شپا در سرمای شب می‌رسد و اینجاست که اوج اندوه را شاهدیم. چه شب موزی و سنگین، آری همچنان است که او میگوید سایه در حاشیه جنگل تاریک و مهیب مانده، آتش خاموش، بچه ها بی حرکت با تن یخ، هر دو تا دست به هم خوابیده، بردشان خواب ابد لیک از هوش. و این رنج و اندوه همچنان تداوم دارد و تکرار می شود، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. و واقعا هم مرگ کودکان یک نگهبان برای مردم این دنیا اتفاق مهمی به حساب نمی آید و شپا همچنان کارش ناتمام است. شعر تمام می شود ولی گویا روایت همچنان ادامه دارد و این یک پایان بندی زیبا برای یکی از بهترین شعرهای نیما یوشیج است. همچنان کول شب رود آرام میرسد، ناله ای از جنگل دور، جا که می سوزد دل مرده چراغ، کار هر چیز تمام است، بریده است دوام، لیک در آیش کار شب پا نه هنوز است تمام. دوستان عزیز، مروری داشتیم بر شعر کار شپا از شاعر بزرگ معاصر نیما یوشیج.
شبا هنگام شباهنگام که میگیرم بر شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی وزن دل خستگانت راست اندوهی فراهم تو را من چشم در راهم شباهنگام بر جا دره ها چون مرد ماران خفتگانند در آن نوبت که بندم دست نیلوفر به پای سر و کوهیدان گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم گرم یاد آوری تو را من چشم در راهم شباهنگام خفتگانند در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر به کوهیدان گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی گرم یاد آوری یا نه تو را من چند در راهم شباهنگام
با پایان برنامه امروز قند پارسی رسیدیم. می توانید شنونده برنامه قند پارسی در سایت رادیو دری باشید parstoday.ir/dari. تا فرصت دیگر بدرود.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران گفت عملیات خاموش کردن آتش در بندر شهید رجایی بندر عباس امشب پایان می‌پذیرد و 90% از آتش سوزی تحت کنترل است. قدرت الله محمدی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت آتش سوزی در بندر شهید رجایی بزرگترین حادثه حریق در کشور بوده است و نیروهای ما توانستند در مدت زمان 15 ساعت آتش سوزی را کنترل کنند. وی با بیان این که تا این لحظه حتی یک نفر از نیروهای امدادی مصدوم نشدند افزود در حال حاضر در عمق 200 متری مرکز حریق هستیم. نیروهای امدادی از 4 جهت با شکافتن لایه‌ها در حال خاموش کردن آتش هستند. شمار قربانیان انفجار در اسکله شهید رجایی بندر عباس در ولایت هرمزگان ایران به 40 تن و تعداد زخمی های این حادثه به بیش از 1200 نفر رسید. مسئولان بانک مرکزی افغانستان با برگزاری نمایشگاه دو روزه در ولایت کندوز از فعالیت و دستاوردهایشان طی 2 سال گذشته در کشور رونمایی کردند. حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان هدف از برگزاری نمایشگاه دو روزه را آگاهی دهی در مورد سهولت های بانکی، تقویت وضعیت اقتصادی مردم با استفاده از همکاری مؤسسات و با نمایش گذاشتن دستاوردهای این بانک طی چند سال پسین عنوان می‌کند. گزارش داریم از همکارم سمیع خاوری. بله، اشاره می‌کنند که گزارش در حال حاضر آماده پخش نیست و با مشکلات فنی مواجه شدیم. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. بسته شدن بندر واگا میان هند و پاکستان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان را نگران کرده است و گفته مسئولان این اتاق در صورت مسدود ماندن این مرز بازرگانان افغانستانی آسیب جدی می‌بینند چون مسیر زمینی جایگزین کوتاه و ارزان برای صادرات کالاها به هند وجود ندارد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
به دنبال بالا گرفتن تنش‌ها میان پاکستان و هند، روابط تجارتی دو کشور نیز متوقف شده است. این تنش‌ها بر روابط تجارتی افغانستان با هند نیز اثرات منفی گذاشته است، چنان که در حال حاضر تجارت میان افغانستان و هند از این مسیر به صورت کامل متوقف شده است. در همین حال میرزمان پوپل معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که بندر واگا مهمترین راه زمینی انتقال کالا میان هند و افغانستان از طریق پاکستان است و افغانستان سالانه با ارزش تقریبی بیش از 500 میلیون دلار کالا به هند صادر می کند که 80% آن از مسیر بندر واگا انجام می شود.
یک بندر بسیار مهم است که ما سالانه تقریبا از این مسیر حدود بیشتر از 500 میلیون دلار ما صادرات انجام میدیم. مثلا در کل ما حجم صادرات ما سالانه به کشور هندستان حدود 625 میلیون دلار ما صادرات داریم به کشور هندستان که زیادترین صادرات ما حجم صادرات ما از جمله که روان میکنیم مثلا از اعضای بندر واگا.
معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با ابراز نگرانی از مسدود ماندن بندر واگا می افزاید که در حال حاضر 30 کانتینر کالاهای تجارتی افغانستان در این بندر متوقف مانده است.
یک مقدار اموال صادراتی افغانستان تا یک کانتینر در خیلی بیشتر از 30 تا 40 کانتینر اموال صادراتی افغانستان در خود بندر واگا و در مسیر در اونجا منتظر هستند تا را باز شد و یا او طرف مرز تیر شد و طرف هندوستان کونا هم در برای تکلیفی قرار دارن. یک مشکل بسیار کلان که وجود دارن.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالظهور مدبر بر این باورند افغانستان با وجود داشتن موقعیت خوب برای تجارت میان کشورها، اما تا اینکه افغانستان به چهار راه اقتصادی منطقه مبدل شود حکومت طالبان باید راه های بدیل جستجو کند و نگذارد تنش های منطقی بر تجارت افغانستان تأثیر منفی بگذارد.
معضلی که پیش آمده که گویا روابط تجاری میان پاکستان و هندستان خدشدار شده و بندر واگه هم مسدود شده، این میتونه که به ضرر اقتصاد همه کشورهای زی داخل کشور پاکستان، هندستان و افغانستان تمام شوه. بس نیاز است که ما روی از این چالش تمرکز کرده باشیم و به خاطر بیرون رفت از این مزل چالش ما برنامه ریزی کرده باشیم. در کل هرگو حل شد به سود اقتصاد همه جهانه زی داخل میتونه تمام شوه.
بندر واگه یکی از ارزانترین و کوتاهترین بندر برای کالاهای صادراتی افغانستان و هند محسوب می شود، اما همواره مسائل سیاسی میان کابل و اسلام آباد و اسلام آباد و دهلی نو و روند تجارت آسیب می رساند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
ارتش پاکستان در بیانیه اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور موفق شدند 54 شبه نظامی را که قصد نفوذ با پاکستان از طریق مرز مشترک با افغانستان را داشتند به هلاکت برسانند. بر اساس این بیانیه درگیری میان نیروهای امنیتی اردوی پاکستان و شبه نظامیان در منطقه حسن خیل ناحیه وزیرستان شمالی گزارش شده است. این بیانیه تصریح می‌کند نیروهای خودی به طور مؤثر با آنها درگیر شده و تلاش آنها برای نفوذ را خنثا کردند. شماری از رسانه‌های پاکستانی پیشتر گزارش داده بودند که پاکستان برای مقابله با نفوذ شبه نظامیان از خاک افغانستان استفاده از پست‌های نگهبانی هوشمند و مسلسل‌های برد بلند را در مرزهای مشترک آغاز کرده است. دولت پاکستان همواره مدعی استفاده عناصر شبه نظامی از خاک افغانستان برای انجام حملات در داخل این کشور شده است، ادعایی که همواره از سوی حکومت طالبان در افغانستان رد شده است. در مقابل، مقامات حاکم در افغانستان دولت پاکستان را به ناتوانی در تامین امنیت داخلی خود متهم می‌کنند. رئیس جمهور ایران با اشاره به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و خانوادگی میان ملت‌های ایران و آذربایجان گفت این ارتباطات زمینه‌ساز شکل‌گیری مسیری مناسب برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای خواهد بود. رئیس جمهور ایران در نشست هیئت‌های عالی‌رتبه ایران و جمهوری آذربایجان با ابراز خرسندی از حضور در باکو گفت مایه افتخار است که در جمهوری آذربایجان حضور دارم و در جمع مقامات کشور برادر و دوست شرکت می‌کنم. امیدوارم این سفر و توافقات حاصل از جلسات کارشناسی پیشین سرآغاز گام‌های بلندتری در مسیر توسعه روابط میان دو کشور باشد. رئیس جمهور ایران با اشاره به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و خانوادگی میان ملت‌های ایران و آذربایجان افزود این ارتباطات زمینه‌ساز شکل‌گیری مسیر مناسب برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای خواهد بود. پزشکیان همچنین با ابلاغ سلام‌های گرم مقام معظم رهبری و مقامات آذربایجان تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران همواره بر حمایت از حقوق مردم آذربایجان تاکید داشته و بر این باور است که منطقه قره‌باغ بخش جدای ناپذیر از خاک جمهوری آذربایجان است. رئیس جمهور ایران حضور هیئت ایرانی در باکو را نشانه عزم جدی دو کشور برای تحکیم پیوندها، تقویت وحدت و گسترش انسجام میان ایران و جمهوری آذربایجان دانست. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم ایران و ایالات متحده طبق تفاهم مسقط روز شنبه آینده برگزار خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تسلیت حادثه بندر شهید رجایی و تشکر از همدردی کشورهای دیگر و ویژه روسیه درباره مذاکرات گفت زمان و مکان دور چهارم با هماهنگی سه طرف ایران، آمریکا و عمان نهایی می شود، اما تا کنون روز شنبه 13 ثور تعیین شده است. وی تأکید کرد غنی‌سازی در داخل و رفع مؤثر تحریم ها از خطوط قرمز ایران در این مذاکرات است. وی کند شدن روند مذاکرات را به دلیل ورود به بحث های فنی طبیعی دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین درباره حضور هیئت فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران اظهار داشت این هیئت برای گفتگوهای فنی از جمله درباره موضوعات پادمانی به ایران آمده و امروز با کارشناسان ایرانی دیدار می‌کند. وی انتظار ایران را رسیدگی حرفه‌ای و حقوقی آژانس به دوسیه هسته‌ای کشور عنوان کرد. وزیر خارجه ایران در پیامی صریح خطاب به متحدان رژیم صهیونیستی در آمریکا هشدار داد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس صریح خطاب به متحدان رژیم صهیونیستی در ایالات متحده هشدار داد که هیچ راه حل نظامی علیه ایران وجود ندارد و تهران به هر گونه حمله نظامی بلافاصله پاسخی مشابه خواهد داد. عراقچی نوشت خیال پردازی اسرائیل که تصور می‌کند می‌تواند به ایران دیکته کند چه کاری انجام دهد با واقعیت فاصله دارد. وی با انتقاد از اظهارات بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی که با دنبال تأثیرگذاری بر سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ در قبال ایران از افزود وقاحت نتانیاهو قابل توجه است که میخواهد برای رئیس جمهور ترامپ دیکته کند در دیپلماسی با ایران چه کاری انجام دهد. بر اثر وقوع انفجار تروریستی در منطقه وزیرستان جنوبی پاکستان دست کم 22 نفر کشته و یا زخمی شدند. به نقل از شبکه خبری جونیوز، این انفجار در نزدیکی دفتر یکی از اعضای کمیته صلح در بازار وانا واقع در وزیرستان جنوبی رخ داد که بر اثر آن 6 نفر جان باختند و دست کم 16 نفر زخمی شدند. تصاویر منتشر شده از محل این انفجار در مناطق قبایلی پاکستان تخریب کامل یک ساختمان و گرفتار شدن شماری از شهروندان زیر آوار را نشان می‌دهد. با گفته منابع خبری، عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد و مردم در حال بیرون کشیدن افراد گرفتار شده از زیر آوار هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را به عهده نگرفته و پلیس شهر وانا تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده است. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان می‌رسانم که هنگام اذان مغرب امشب به افق کابل ساعت 6:54 دقیقه و 18 ثانیه شام به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان.
جذاب ترین حادثه زندگیم رفت دیوانه دیوانه دیوانگیم رفت. تو می روی و جان عزیز من مغرور هر لحظه به من دست کان میدهد از دور. انگار که تو آمده بودی بروی زود که از روز تولد به تنت رخت سفر بود. سرات بریزم از دل دنیام گرفتی، من سوختم اما
تو که آرام گرفتی این منظره کوچه تو را دشت ندارد این کوچ همین کوچ که برگشت ندارد با این همه داغی که دلم دید و تبارم من این همه غم را به دلم سرت آب بریزم.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم و شما دوستان رو هم دعوت میکنیم که ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی حادثه دردناک بندر عباس. و افتتاح نمایشگاه ایران اکسپو 2025 در تهران. خب شما عزیزان شنونده میدانید که روز شنبه یک آتش سوزی و انفجاری در بندر شهید رجایی در شهر بندر عباس اتفاق افتاد. متاسفانه تعدادی جان خودشان را از دست دادند و صدها نفر هم زخمی شدند در این حادثه. حضرت آیت الله خامنه ای در پی این حادثه تا پیام فرمودند که مسئولان امنیتی و قضایی هر گونه سهل انگاری یا تعمد را کشف و بر طبق مقررات پیگیری بکنند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. حادثه دردناک آتش سوزی در بندر شهید رجایی موجب اندوه و نگرانی است. مسئولان امنیتی و قضایی موظفند با بررسی کامل هر گونه سهل انگاری یا تعمد را کشف و بر طبق مقررات پیگیری کنند. همه مسئولان باید خود را در پیشگیری از حوادث تلخ و خسارت بار موظف بدانند. این جانب رحمت و مغفرت الهی برای جان باختگان و صبر و سکینه برای خانواده های مصیبت زده آنان و شفای عاجل برای آسیب دیدگان این حادثه تلخ مسئلت می کنم و از مردمان پرگذشتی که در لحظه نیاز آماده خون دادن به مصدومان شدن صمیمانه تشکر می کنم. و سلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه ای، 7 سال 1404. به دنبال حادثه ناگوار انفجار در بندر شهید رجایی، دولت جمهوری اسلامی ایران امروز را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران ظهر دیروز با منظور بررسی آخرین وضعیت حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و مدیریت میدانی ابعاد مختلف این حادثه وارد بندر عباس مرکز ولایت هرمزگان شد. پزشکیان با حضور در یک از بیمارستان‌های بندر عباس از مصدومان حادثه بندر شهید رجایی عیادت کرد و ضمن حضور بر بالین تعدادی از مجروحان از آخرین وضعیت درمانی اونا آگاه شد و با خانواده‌های آسیب دیدگان دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین با حضور در جلسه فوق‌العاده ستاد مدیریت بحران در ولایت هرمزگان حضور یافت و در بخشی از سخنان خودش گفت که باید بررسی شود که چرا چنین اتفاقی افتاده و چه کار باید می‌کردیم که چنین اتفاقی نمی‌افتاد.
تلاش کنیم این آتشی که افروخته شده رو اونو خاموش کنیم. طبیعتاً بعداً باید بشینیم ببینیم چرا اتفاق افتاد، چه کار باید می‌کردیم که اتفاق نمی‌افتاد، برای آینده چه برنامه‌هایی باید داشته باشیم که این روند به این شکل به وجود نیاد. آیا لازم ما کانتینرها رو اینجا 3 ماه 4 ماه نگه داریم؟ 140,000 تا نمی‌دونم 120,000 تا اینجا کانتینر ذخیره بشه؟ ما نمیتونیم وقتی که رسید اون رو ترخیص کنیم. خانواده عزیزانی که جان باختند و خانواده‌شون از حالا بیمه پیگیری بفرمایید و آسیب دیده ها رو و هر کمک دیگه ای که ما در دولت باید انجام بدیم، مشکلات رو جنبندی بفرمایید، به ما بگید که تمهیدات لازم رو داشته باشیم.
نمایشگاه ایران اکسپو 2025 امروز در تهران افتتاح شد. طبق اعلام برگزار کنندگان حدود 2500 تاجر از کشورهای مختلف جهان در آن حضور دارند. حسین روستایی رایزن تجاری سفارت ایران در کابل اعلام کرد که هیئتی بلندپایه از افغانستان شامل 200 تاجر اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری و به سرپرستی معاون وزارت کشاورزی آبیاری و دامپروری طالبان در هفتمین نمایشگاه ایران اکسپو 2025 در تهران حضور پیدا کردند. این سفر بزرگترین اعزام تجاری افغانستان به ایران در یک دهه اخیر است. هیئت افغانستان از نمایندگانی از بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، کشاورزی، معدن، خدمات، ساختمان و سرمایه گذاری تشکیل شده. همزمان با حضور هیئت اقتصادی افغانستان در ایران، اداره ملی آمار و اطلاعات حکومت طالبان با انتشار گزارش اعلام کرد در 3 ماهه 4 سال 1403 ایران با $869 میلیون بزرگترین صادرکننده کالا به افغانستان در میان کشورهای همسایه و منطقه بود. پس از ایران چین با $438 میلیون و پاکستان با $396 میلیون به ترتیب در جایگاه دوم و سوم صادرکنندگان کالا به افغانستان قرار گرفتند. بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان ایران در 3 ماهه 4 سال گذشته بزرگترین شریک تجاری افغانستان بوده. مواد نفتی، روغن‌های صنعتی، ماشین‌آلات، وسایل نقلیه، انواع فلز و قطعات یدکی بیشترین کالاهای وارداتی افغانستان بوده. اداره ملی آمار و اطلاعات حکومت طالبان گفته که حجم صادرات افغانستان در 3 ماهه 4 سال گذشته در مقایسه با زمان مشابه سال قبل از آن بیش از 4% کاهش و حجم واردات افغانستان در بازه زمانی مورد بررسی 33% افزایش یافته. در روزهای گذشته در خصوص ظرفیت‌های اقتصادی میان تجار و بازرگانان ایران و افغانستان گزارش‌ها و گفتگوهای را خدمت شما خوبان شنونده تقدیم کردیم. امروز می‌خوایم که در خصوص چالش‌هایی که در این ارتباط وجود داره نظر یکی از کارشناسان اقتصادی افغانستان را بشنویم. امروز با سراغ شیراقا حبیبی مسئول یکی از شرکت‌های بازرگانی افغانستان رفتیم و از او پرسیدیم که در حال حاضر وضعیت حمل و نقل کالا و ترانزیت و تجارت کالا میان ایران و افغانستان چگونه است و چه چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد. دعوت می‌کنم که اظهارات آقای حبیبی را بشنوید.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم به شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو دری. خدمت شما عرض کنم همینطور که میدانید در سال 1403 بیش از $340 میلیون سرمایه گذاری خارجی در فقط استان خراسان رضوی مصوبه شده که 273 میلیون دلار جذب بیش از 24 میلیون دلار در دفاتر سرمایه گذاری در استان خراسان رضوی، عنوان استانی که بیشترین فعالین اقتصادی افغانستانی در او استان حضور دارند، به سب رسیده و مقام اول کشور ما یعنی افغانستان یا افغانستانی ها و تجار عزیز دارند. و در مورد سوال شما که چه فرایندها و چه راهکارهایی میتونه باعث توسعه و همچنین جلب و جذب تاجر و سرمایه گذار افغانستانی بشه، در مورد تجارت خب اگه بیایم به مشکلات برسیم، رفع مشکلات و موانع و از بین بردن چالش ها خب به هر حال کمک میکنه به توسعه مشترکات اقتصادی بین ایران و افغانستان در همه زمین ها، چه بخش تجارت و چه بخش سرمایه گذاری. تجار افغانستان نمیتور که میدونین 3 میلیارد کالایی که از ایران به افغانستان صادرات میشه تماما توسط تجار افغانستان خریداری میشه از درب کارخونه و در بازار افغانستان توسط همین شرکت ها وارد میشه و سیستم پخش و توسط میکانیز فروش به فروش میرسه. یعنی در کل فروش و بازاریابی و همچنین رقابت با کشورهای دیگه توسط تجار افغانستان خریداران کالاهای صادراتی آن از 0 تا 100، از مرحله تحویل درب کارخونه، حتی در مواردی هم هست تحویل برس، تا خود فروش دست و رسیدن او به مصرف کننده ها توسط همین تجار افغانستان انجام میشه و هیچ شرکت ایرانی حضور مستقیم یا نداره یا کمتر شرکت ایرانی ها حضور دارن در فروش کالا خود و محصولات تولیدی ایرانی در بازار افغانستان. مشکلاتی که تجار افغانستان دارن بحث حمل و نقل گران هست، واقعا نسبت به استانداردها و قیمتهای حمل و نقل در منطقه و جهان واقعا قیمتهای بسیار نادلانه، چه در بخش ریل و چه در بخش زمینی در مرزهایی که وجود داره بین ایران و افغانستان متاسفانه حاکم هست. و گرچه خب تلاش های زیاد شده اما خب هنوز نتایج دلخواه و رضایت بخش هنوز حاصل نشده. بحث بی‌ثباتی ارز هست، بالاخره برحال بعضی از تجار افغانستان وادشته که دست نگه دارن و منتظر باشن که بینن که وضعیت چی میشه. عده وسیع و کثیری از همین تجار و فعالین اقتصادی یا همین سربازای گمنام فروش کالاهای صادراتی را در بازار افغانستان ساکن و اقامت ایران دارند که در ایران زندگی میکنند و با چالش های فرایند های طولانی مجوزا مثل اقامت و پروانه کار و برداشت های سلیقه ای در استان خراسان رضوی روبرو هستند. در بحث سرمایه گذاری هم عرضم حضور شما مشکلات های زیادی دوستای ما دارند. بحث صدور مجوزها و فرایندهای طولانی در بحث پروانه بهره برداری، مشکلات در سامانه ها، ناهمگی در سیستم های اتوماسیون های اداری بین ادارات و مشکلات از این دست. مثلا بعضی از واحدهای تولیدی رو ما داریم در ایران که سرمایه گذار دوستان افغانستان هستن، برای یک صدور کارت بازرگانی تا 1 سال 1.5 سال متاسفانه فرایند اینا طول میکشه. همچنین تمدید پروانه کار، همچنین تمدید اقامت، مجوزهایی که لازمه، اعطای برق، گاز و ایتای حتی زمین هایی که در اختیار آنها قرار میگیره برای بحث سرمایه گذاری. اینطورین مشکل اساسی که دوستان سرمایه گذار ما دارن بحث ارز نیمایی هست. امروز ارز نیمایی مثلا چند روز پیش در 104,500 تومان رسیده بود، اما سامانه همون ارز نیمایی یا سامانه جامعی که برای سرمایه های جلب و جذب سرمایه گذار و سرمایه گذار افغانستانی باید اونجی بور به سب برسانند که طی مراحل بعدی کار از اینا ادامه پیدا کنه، تقریبا به 60 تا 70 هزار تومان این سرمایه سب میرسنه که کسر وزرارزیان انگفت 30%, 25% تا 20% در بر داره. و همینطور که میدونین سرمایه گذارها همیشه در تمام دنیا به دنبال حفظ سرمایه یا افزایش سرمایه گذاری که کردن به سودی کسب سود هستن از او سرمایه گذاری که کردن. حالا ای که در ایران میبینین که جا در جا خب کسب سرمایه 20-30% در بر دار. با تمام وجود واقعا شاید بهترین جا برای سرمایه گذاری‌های افغانستانی کشور ایران باشه با تمام مشکلات و چالش هایی که وجود داشته، اما خب نباید گذشت و باید گفت که واقعا بحث تحریم های بین المللی و بحث باعث از این شده که بالاخره آنچنان که باید در موجی که تقریبا حالا موج عظیمی بود، سیل بسیار بزرگی بود که در 2-3 سال اخیر بالاخره با تحولاتی که در افغانستان به وجود آمده و مشکلاتی که بود، مهاجرت های سرمایه گذارها از افغانستان شروع شد و اول اینا به ایران آمدن و وقتی با مشکلات و چالش ها و ضرر زیان ها اطلاع پیدا کردن، خب به هر حال ما متاسفانه فرار سرمایه گذار از ایران داشتیم و آنچنان که باید بالاخره استفاده یا برمندی جمهوری اسلامی از بحث جلب و جذب سرمایه گذار خارجی هموطنان افغانستانی ما در ایران اتفاق نیفتاد. برای چالش هایی که ذکر کردم میتونه اگر بری از اینا راهکاری که حتما وجود داره انشالله تعالی اگر برای رفع از این موانع و کم کردن این مشکلات اقدام به صورت عملی و اجرایی با توجه به حقایق به صورت کارشناسی و به صورت تحقیق و بررسی و به صورتی که با سرمایه گذارها جلساتی گذاشته بشه روی سند و اسناد و مشکلات از اینا به بررسی گرفته بشه در ادارات مربوطه همچنین تجار و فعالین اقتصادی، به هر حال میتونه خیلی عرضم حضور شما هم در بحث توسعه صادرات کالای ایرانی و همچنین در بحث جلب و جذب سرمایه گذاری شاید تا 3-4-5 برابر افزایش جلب و جذب سرمایه گذار یا شاید هم اعداد ارقام بسیار بیشتر جلب و جذب سرمایه گذار افغانستانی در ایران شاید.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همزمان با انتشار گزارش‌های از تبادل آتش در خط مرزی پاکستان و هند پس از تشدید تنش‌ها میان دو کشور، ارتش پاکستان از کشته شدن 54 تروریست در نزدیکی مرزهای خودش با افغانستان خبر داد. عملیات روز یکشنبه نیروهای ارتش پاکستان در نزدیکی مرزهای مشترک با افغانستان در حالی با تلفات بالای عناصر تروریستی همراه است که اسلام آباد همزمان همسایه شرقی خودش هند را به پشتیبانی از گروه‌های تروریستی برای حمله در پاکستان متهم می‌کند. دولت هند هم پس از حمله هفته گذشته به گردشگران در منطقه پهلگام پاکستان را به دست داشتن در این حادثه متهم کرد. پس از آن تنش‌ها میان دو همسایه اتمی در جنوب آسیا شدت یافت. روابط عمومی ارتش پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرد نیروهای امنیتی کشور طی یک عملیات پیچیده در نزدیکی خط مرزی با افغانستان از نفوذ تعداد زیادی از عناصر تروریستی موسوم به فتنه خوارج به خاک پاکستان جلوگیری کردند. در این بیانیه آمده که در نتیجه درگیری با عناصر تروریستی دست کم 54 نفر از مهاجمان کشته شده و مقادیر زیادی اسلحه، مهمات و مواد منفجره از تروریست‌ها کشف و ضبط شد. ارتش پاکستان گفت گزارش‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که این گروه از تروریست‌ها به طور خاص به دستور سرکردگان خارجی خود برای انجام فعالیت‌های تروریستی گسترده در پی نفوذ به داخل پاکستان بودند. در بیانیه مذکور با تکرار اتهامات ضد هند افزوده شده، کمیته امنیت ملی پاکستان در جلسه اخیر خودش تأکید داشته که عوامل خارجی در صدد منحرف کردن نیروهای امنیتی از تمرکزشان بر جنگ ضد تروریسم هستند. گفتنی است که این بالاترین تعداد تلفات عناصر تروریستی در عملیات ارتش پاکستان در طول مبارزه علیه تروریسم در سالهای اخیر است. همکارم بصیر احمد حسین زاده در همین باره گفتگویی داشته با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، و نخست از وی پرسیده که ارزیابی وی از تنش با وجود آمده میان هند و پاکستان چیست؟
حضور همکاران ارجمندتان در رادیوی دری و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام دارم. خب متاسفانه حادثه ناگواری در کشمیر تحت کنترل هند اتفاق افتاد و جمعی از انسانها در یک حادثه تروریستی کشته و زخمی شدند. فی نفسه هر حادثه تروریستی در هر جایی از جهان که اتفاق بیفتد یک حادثه ناگوار مرده می شود و از این جهت همه ی حوادث این چنینی را با بدیده منفی می بینیم و محکوم می کنیم. اما مسئله ای که هست این است که تروریسم و برخورد با تروریسم نباید با سیاست یک بام و دو هوا صورت بگیرد. این که بعضی از کشورها وقوع حوادث تروریستی برای خودشان را بد می دانند اما استفاده از تروریست ها برای اعمال فشار به بقیه کشورها را خوب می دانند، این یک سیاست یک بام و دو هوا است که متاسفانه هم هند و هم پاکستان درگیر چنین مسئله هستند. پاکستانی ها سابقه طولانی در حمایت از گروه های تروریستی دارند و هند هم با اینکه سالها با طالبان مشکل داشت اما در مواجهه با پاکستان و در استفاده از ابزارهای اعمال فشار بر پاکستان در سالهای اخیر رابطه بسیار گرمی با طالبان برقرار کرده و از رابطه گرم خودش با طالبان هم علیه پاکستان بارها استفاده کرده. اما مطلب دوم، هندی ها لشکر صحابه را متهم کردند که طراح این عملیات تروریستی در کشمیر تحت کنترل هند بوده و سپاه صحابه را هم مورد حمایت پاکستانی ها می دانند و پاکستان البته این مسئله را به شدت رد کرده. همین مسئله هم باعث شده که پاکستانی ها و هندی ها به شدت علیه یکدیگر موضع بگیرند. هندی ها شدیدترین مواضع را علیه پاکستانی ها گرفتن، تهدیداتی کردن، این تهدیدات از ابعاد نظامی و سیاسی و اقتصادی هم فراتر رفته، در حوزه سیاسی دیپلمات های طرفین به حد اقل ممکن رسیده، مسائل آبی میان دو کشور را تحت تاثیر قرار داده، تجارت دو کشور را تحت تاثیر قرار داده، استفاده از حریم هوایی یک دیگر را تحت تاثیر قرار داده و از همه مهمتر این که به شاخ و شانه کشیدن های نظامی هم منجر شده. اما با همه این شاخ و شانه کشیدن ها و با همه نعره هایی که طرفین علیه یکدیگر می کشند، شواهد گویا این هست که دو کشور تمایل ندارند وارد یک جنگ جدی و تمام عیار شوند. به نظر من ممکن هست که دو طرف به درگیری های نقطه‌ای و درگیری های موقت چند روزه با یکدیگر در حدود مرزی مشغول شوند برای اینکه افکار عمومی دو کشور را بتوانند مدیریت بکنند. به ویژه در هند افکار عمومی به شدت علیه پاکستان برافروخته شده و افکار عمومی به شدت علیه پاکستان است و خواهان یک واکنش قاطع و جدی از سوی دولت هند علیه پاکستانی ها هستند. بنابراین به نظر می رسد که ممکن است درگیری های در این سطح میان طرفین به وجود بیاید، اما شرایط منطقه و توازن قوای طرفین و همچنین بحران‌هایی که دو کشور مواجه هستند و آسیب‌هایی که یک جنگ جدی و بلند مدت میتونه داشته باشه طرفین رو متقاعد میکنه به اینکه به سمت یک جنگ تمام عیار پیش نروند. بنابراین من خودم تصورم این نیست که میان پاکستان و هند یک جنگ خیلی جدی اتفاق بیفته. احتمالاً چند روزی درگیری‌های مرزی خواهد بود. تعدادی از نیروهای نظامی طرفین ممکن است در این درگیری‌ها از بین بروند. نقاطی از دو کشور ممکن است که هدف حملات موشکی یا هدف حملات توپخانه‌ای قرار بگیره. اما بعد از چند روزی که یک مقدار احساسات طرفین فروکش بکنه، آرام آرام این جنگ هم به فراموشی سپرده خواهد شد و فضا آرام‌تر خواهد شد. اما نکته‌ای که نگران کننده هست این هست که علارغم این که مسلمانان هند و به ویژه مسلمانان ساکن کشمیر این اقدام تروریستی را به شدت محکوم کردند، اما با توجه به سوابقی که ما از حمله افراطی ها به مسلمانان در جاهای مختلف پشت سر گذاشته ایم، این نگرانی وجود دارد که این عملیات عملاً 15% مسلمان ساکن هند را تحت فشار بسیار زیاد افراطی های هندو قرار بده و ممکن هست که عملاً این مجموعه از ساکنان هند به خطر بیفتند. در واقع نگرانی که فعلا وجود دارد نگرانی از جنگ بین هند و پاکستان نیست، بلکه نگرانی از امنیت جانی مسلمانان است که این مسلمانان تابعیت هندی دارن و در کشور هند زندگی میکنن، به ویژه در مناطق مختلفی کشمیر، و هندوهای افراطی قبلا هم به اینها آسیب زدن و الان هم ممکن هست که به همین بهانه به اینها آسیبهایی بزنن. از این جهت هم به نظرم یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد همین مسئله است.
جناب آقای مبلغ، با توجه به اینکه خب افغانستان همسایه پاکستان هست و اخیراً رابطه میان حکومت طالبان و پاکستان هم یک مقدار تنش آلود شده، فکر میکنین این تنش‌های به وجود آمده میان هند و پاکستان بر وضعیت افغانستان هم میتونه تأثیری داشته باشه؟
تنش‌های میان هند و پاکستان به صورت طبیعی بر کل منطقه اثر دارد، با توجه به اینکه تجارت منطقه و حریم هوایی منطقه و همچنین مسائل امنیتی منطقه را تحت شعاع قرار میده و بر افغانستان هم قطعا اثر خواهد داشت، برای اینکه هندی ها در طی 4 سال گذشته و در حاکمیت طالبان از جغرافیای افغانستان و از ظرفیت هایی که در داخل افغانستان هست به شدت علیه پاکستانی ها استفاده کردند و به نظر میرسه که بخشی از اختلافات فعلی میان طالبان با بخشی از حکومت پاکستان هم نتیجه طراحی‌هایی است که این طراحی‌ها یک بخشش به سیاست‌های هند برمیگرده. بنابراین انتظار این هست که هندی‌ها از تمام ظرفیت‌های خودشان برای اعمال فشار به پاکستان از جغرافیای افغانستان و حاکمیت طالبان هم استفاده بکنند و بر آتشی که میان طالبان و پاکستانی ها در منطقه برافروخته شده اینها بدمن و تلاش کنند که این آتش شعله ورتر شود و از این جهت در واقع یک مسیر جدید را برای اعمال فشار به پاکستان هم باز بکنند. بنابراین اثری که بحران میان پاکستان و هند داره بر افغانستان این هست که ما متاسفانه می توانیم این انتظار را داشته باشیم که بر بحران منطقی میان افغانستان و پاکستان هم افزوده شود و در واقع گره های جدیدی بر گره کور مسئله افغانستان اضافه شود. بنابراین در مجموع شرایط منطقه‌ای رو ما شرایط مطلوبی نمی‌دانیم و فکر می‌کنیم که اون چه که در هند اتفاق افتاد بر بحران منطقه خواهد افزود.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و آگاه مسائل سیاسی. خدمت شما عرض کنم که دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هست که ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. من خبر خیلی کوتاه بخوانم بعد هم مرخص شوی من حضور شما دوستان شنونده. در پی افزایش تنش ها میان دهلی نو و اسلام آباد، پاکستان گذرگاه تجارتی واگه را مسدود کرده که منجر به توقف صادرات افغانستان به هند شده. با گفته مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در صورت مسدود ماندن این مرز بازرگانان افغانستانی آسیب جدی می‌بینند، چون مسیر زمینی جایگزین کوتاه و ارزان برای صادرات کالاها به هند وجود ندارد. با گفته اونا اکنون 30 تا 40 کانتینر کالاهای تجارتی افغانستان در این بندر متوقف مانده و منتظر بازگشایی این بندر هستند تا کالاهای تجارتی افغانستان به هند انتقال بدن. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. شماره واتساپی ما را فراموش نکنید، 02-93-794-71-7144 شماره ایست که از این طریق میتونید با پیام رسان واتساپ با ما در ارتباط باشید. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شما رادیو دری را میشنوید. آدرس سایت رادیو دری را هم به خاطر داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. اکنون دعوت میکنم با برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی،
جوانی، جوانی.
من جهان غزلی عاشقانه است، این بهترین تصور من از زمانه است. عاشق شو تا سرشت جهان را عوض کنیم، با من بخوان که فرصت ما یک ترانه است. تو مونس جان ها، به نام تو و با توکل به تو. دوستان جوان، یاران جان، شنوندگان همیشگی سلام. امیدواریم که خوب باشین و عصرتان سرشار از خیر و برکت باشه. سلامتی و جانجوریتان از خداوند میخواییم. امروز در ایران اسلامی به دلیل انفجار روز شنبه در بندر شهید رجایی بندرعباس عزای عمومی اعلام شده که به همه مردم ایران و دوستداران مردم ایران تسلیت عرض می‌کنیم از برنامه روی موج جوان. دوستان عزیز، شعری که در اول برنامه خوانده شد از غلامرضا طریقی، یکی از شاعران خوب معاصر ایران است که در واقع ما و شما را توصیه میکنه که قدر با همی خود بدانیم و این سرمایه را به آسانی از دست ندیم. امروز هم با شما دوستان عزیز هستیم در روی موج جوانی. بنده پری موسوی به عنوان گوینده، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، صدا بردار خوبمان مریم جان بدرگری، ویراستار برنامه آقای سید داوود حسینی، نویسنده آقای حکیم بینش و همکاران گزارشگرمان شیما جان وفا در شهر هرات و غزل حسین زاده در سطح شهر مشهد.
بله، سلام علیکم، روی موج جوانیست، بفرمایین.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرتضی معدوی هستم، یکی از جوانان.
جوان به معنای زندگی، سرزندگی.
همین دفعه ای هستم که زحماتی که واقعا.
سلام، وقت همه بخیر، امید
برام خدا و عرض سلام خدمت تمام.
با ما باشید در روی موج جوانی.
0-794-71-71-44 در افغانستان.
بله دوستان عزیز، لطفا پیامک‌هایتان را بر ما ارسال کنین. خوشحالیم که در کنارتان هستیم. این هفته با موضوع سرمایه لطفا ما را همراهی کنین. سوالی که از شما داریم ایست که مهمترین و بزرگترین سرمایه شما در زندگی چیست؟ امروز هم از بعضی از سرمایه‌های یک مملکت صحبت می‌کنیم و همچنین بخش مختلفی داریم که با وقتش تقدیمتان می‌کنیم. فعلا در اولین بخش ما را همراهی بفرمایید.